بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگی که موجای دریا به نامش مد میکنن نه به جذبه ما، سرف ها به حرمتش سرخم میکنن نه به ترانه باد و طوفان. هرچه بید در این کره خاکی میروید نرویده مجنون اوست، همون دیلایی که نامش آرامش دلهاست و پیام‌آور سلامتی. سلام به همه شما عاشقان ترانه های خدایی، سلام به شما در هر کجا که هستید. انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه های شما هستیم. از شبکه 3 دارید ما رو تماشا میکنید. امروز چهارشنبه است و چهارشنبه ها حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی پناهیان مهمان ما هستند. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجددا و خدمت همه بینندگان محترم.
سلامت باشید، متشکرم. خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم، حالا بینندگان عزیزمون که برنامه رو میبینن، گهگاه بیرون ما رو میبینن، خیلی استقبال کردن از مباحثی که توی این مدت در برنامه سمت خدا مطرح شده. خب میدونید در هر روز ما یک بحثی رو دنبال میکنیم با حضور کارشناسان مختلف و متعدد و خوش ذوقمون. روز شنبه جای رنجبر هستن، یک شنبه ها آقای رفیعی هستن، دو شنبه ها سرکار خانم رحمان دوست هستن، سه شنبه ها جای نقویان هستن و چهار شنبه ها جای پناهیان. آقای پناهیان یک بحثی رو شروع کردن پیرامون تربیت دینی. در دو هفته گذشته پیرامون این دو واژه در واقع صحبت کردیم، تربیت و تربیت دینی، و میخوایم امروز راجع به گستره تربیت دینی صحبت بکنیم. من فکر میکنم که اگر موافق باشید این سؤال رو مطرح بکنیم در ابتدای برنامه امروز از محضر حاج آقا، و اون هم این که حاج آقای پناهیان گستره تربیت دینی کجاست؟ یعنی میخوام بگم تربیت دینی رو ما منحصر در خونه و مدرسه بدونیم یا اینکه نه فراتر از این حرف هاست؟
بله، ما بر اساس مباحثی که جلسه قبل با هم مطرح کردیم، یکی از تعاریف تربیت دینی رو میتونیم تأثیرگذاری برای رشد بر دیگران معنا کنیم. اگر ما اون حرفای جلسه قبل رو درباره تربیت شنیده باشیم و یعنی مرور کرده باشیم و پذیرفته باشیم، تربیت دیگه به این معنا نخواهد بود که یک کسی یه مسئولیتی رو برای رشد دیگران به عهده بگیره یا صاحب رشد دیگران بشه. رابطه رو در تربیت دینی یک رابطه آزادتر تلقی کردیم. انسان‌ها به زیبایی از کنار هم عبور کنن و مانند گلی که بوی خوشش رو به مشام همه آبرین میرسونه، اینگونه تأثیرگذاری در دیگران بکنن. معنای تربیت دینی رو اگر این بگیریم، گستره تربیت دینی فقط در خانه و مدرسه و اینها محدود نخواهد شد. همه دارن کار تربیتی رو هم دیگه میکنن. شما یه لباسی میپوشید، یه نفر میگه به این چقدر قشنگه، چقدر به تو میاد، یا اینو از کجا خریدی، این داره رو شما تأثیر میگذاره. نگاه های دیگران تأثیر گذاره که شما دفعه بعد چه لباسی بخرید، یا درباره زندگیتون دیگران وقتی نظر میدن دارن رو شما تأثیر میگذارن، یا از زندگی خودشون برای شما حرف میزنن. گاهی از اوقات بعضی ها فیلم سیاه‌سفید رو رنگی تعریف میکنن، یه اتفاقی براشون افتاده، خیلی بیشتر از اون جلا میدن، شاید برای اینکه کم نیارن، دارن رو دیگران تأثیر میگذارن. این تأثیرها وقتی که ماندگار میشه، طولانی میشه، زیاد میشه، پشت سر هم میشه، کم کم دیگه اسمش تأثیر تربیتی است، نه فقط تأثیر تبلیغی.
اگر با این نگاه بکنیم، یه وقته یه لبخند هم میتونه تأثیر تربیتی داشته باشه.
یقینا همینطور هست، و منتها به گیرندگی اون فرد بستگی داره. بعضی وقتا افراد توی یه لحظاتی خیلی آمادن برای گرفتن یه پیامی از کسی، از اطرافیان خودشون. اون لحظه شما یه پیام بدی وقت بفرستی رو اون تأثیر بد تربیتی بگذاره، واقعا شما مسئولیتش هم میشه خدا خواهی داشت. یعنی روز قیامت باید جواب خودتو که دادی چی جواب اون بنده خدا رو بدی، و میگی من نمیخواستم روش تأثیر بگذارم. او در اوج آمادگی برای تأثیر پذیری بود. معمولا آدم ها در یک عبور و مرور از کنار همدیگه به صورت ساده تأثیر تربیتی نمیگذارن، تأثیر تبلیغی فوقش با همدیگه بگذارن. تبلیغ هم اونم به معنای رایج کلمه، ولی تبلیغ در قرآن معناش به تربیت در معنایی که استفاده میشه نزدیکتره. ولی ما چیکار کنیم؟ بعضی وقتا آدم ها استعداد و آمادگیشون برای تأثیر پذیری بالاست، کما اینکه بعضی وقتا آدم‌ها تأثیرپذیریشون کمه، درگیر یه مسئله درونی هستن، پای یه منبری هم بشینن تأثیر نمیپذیرن. ولی ما همه جا در حال تأثیرگذاری بر یکدیگر هستیم. شما تربیت رو از یک محیط بسته، از یک رابطه دو طرفه محکم خارجش بکنید، توی روابط آزادتر قرار بدید، اون وقت خواهید دید که تربیت گستره وسیعی داره. به یک روایت اشاره کنم، میفرماید مؤمنین به گردن هم حق پیدا میکنن. باید روز قیامت این حقی که به گردن هم دیگه پیدا کردن رو پاسخ بدن. یعنی تسویه حساب خودشون که انجام شد، حالا حقوق دیگران رو ادا کردی یا نه. پرسیدن که مثلا چه کسی به گردن ما حق پیدا میکنه؟ فرمود حداقل کسی که به گردن شما حق پیدا میکنه کسی هست که 40 قدم با او راه رفتی. عجب. روز قیامت سوال میکنن که حالا حق او رو ادا کردی یا نه. من باید تو این 40 قدم یه اقدامی انجام میدم، ولی 30 قدمش بکنم جدا بشم بهتر هست. حالا ببینید تو این عبور و مرورهایی که ما داریم در کنار هم دیگه، همکار، هم سفرهایی که پیدا میکنیم، چه دقتی باید داشته باشیم. این حالت، این فضا آدم رو از حصار تنگ خودیت در میاره بیرون. تو اون حصار تنگی که غم‌ها، افسردگی‌ها، خودخواهی‌ها افزایش پیدا می‌کنن، عصبانی شدن‌ها، خیلی از مسائل دیگه پیش میاد. کافیه آدم در یک فضای قشنگی بیاد بیرون و فکر تأثیرگذاری بر دیگران هم باشه و هر کسی خودش رو مربی حساب بکنه.
آقای پناهیان، یه وقتایی مشکل برمیگرده به خود من، یعنی این که من انقدر خودم رو قبول دارم، انقدر احساس میکنم که کارم درسته، انقدر احساس میکنم که چیز بارم میشه و اتفاقاتی که تو زندگی میفته هیچ کس نمیتونه رو من تأثیر بذاره. اگرم تأثیر بذاره میگه خب برای خودش حالا یه چیزی گفته دیگه، شاید اشتباه میکنه، من خیلی بیشتر حالیمه. این از کجا نشأت میگیره؟
آدم هایی که، حالا قبل از کجا نشأت میگیره شما رو پاسخ بدم، در مورد اون مقدمه بله سوالتون یه نکته ای رو عرض کنم. آدم هایی که خیلی به خودشون مطمئنن و میخوان به این سادگی از هر کسی تأثیر نپذیرن، اتفاقا یه جاهایی از یه کسانی تأثیراتی میپذیرن که اصلا بهشون نمیاد و خیلی هم ضرر خواهند کرد. مثل کسانی که خواستگارهای بچه‌شون رو رد می‌کنن یا می‌خوان برن خواستگاری، خیلی‌ها رو رد می‌کنن، آخر سر به بدترین مورد گرفتار میشن. این توی افواه عمومی هم هست، حکمتی هم پشت سرش هست، یک نگاه عامیانه نیست. کسانی که خیلی خودشون محکم می‌گیرن که به این سادگی از هر کسی الهام نگیرن برای رشد خودشون، یه جاهایی توسط یک کسانی که خیلی ضعیف‌تر از اونها، خیلی بیماری‌تر از اونها، تأثیرات وحشتناکی خواهند پذیرفت.
متوجه هستن که تأثیر می‌گیرن؟
نه، ممکنه ناخودآگاه این تأثیر رو بپذیرن. لذا سفت بودن در تأثیر نپذیرفتن این خیلی بده. حالا ریشه روایی و دینیشو عرض بکنم. وقتی که تو دین ما می‌فرماید در هر نگاهی برای مؤمن عبرتی هست. ممکنه یه کودکی از کنار شما رد میشه و یه کلمه‌ای به شما میگه یا درخواستی میکنه، داره به شما یه الهام میفرسته، یه الهام داره برای شما، یه پیام داره و داره با شما حرف میزنه. او دست خودش نیست، ما خدا رو پشت سر او ببینیم. یه کسی داره گدایی میکنه از کنار شما رد میشه، وقتی تکدیگری کار خوبی نیست، ولی همونم دیدی لابلای کلامش یه دفعه یه حرفی زد، به شما یه پیام میفرستاد. بعضی من دیدم سر چهارراه فال میخرن که ببینن حالا تو اون لحظه این حداقل چه الهامی بهشون میده. میفرماد برای مؤمن تو هر نگاهیش یه درس از اطراف هست. اینو چرا میفرماد؟ به خاطر اینکه خدا این درس رو تعبیه کرده، کاشته، تمام برنامه روز شما رو دیده. شما مانند یه توریستی هستید که در این تور یه مدیری وجود داره، از اول صبح تا آخر شب شما رو برنامه‌ریزی کرده و تمام لحظاتت رو با حکمت شما نگاه بکن، بگو من ازش چی باید میگرفتم. و البته اینجا آدم باید مهارت داشته باشه تا قشنگترین پیام ها رو بگیره،
یه چیز دیگه هم
تا قشنگترین به اصطلاح دریافت ها رو داشته باشه. اون ریشه هم که فرمودید، تا اون یه چیز دیگه، اون ریشه هم که فرمودید، واقعا خیلی از اوقات غرور ما آدم ها موجب میشه که باب تأثیرپذیری خودمون رو ببندیم. یه تواضعی میخواد. وقتی که آدم زمین فرو افتاده باشه، آب بیشتری در اونجا جمع خواهد شد. یه فرو افتادگی داشته باشیم از هر حادثه خوب و بد، از هر آدم کم و زیادی، در اطراف خودمون آماده باشیم درس بگیریم. این آمادگی اگر باشه علامت تواضع انسانه و آدمای متواضع تربیت میشن. یه حدیث قشنگی هست مثل همه احادیثی که قشنگن، میفرماد بهترین خیر و ماورث الآباء الابناء الادب، بهترین چیزی که پدرها برای بچه‌هاشون میتونن به ارث بگذارن ادبه. چرا؟ چون بچه شما وقتی ادب شد همه چیز از همه کس خواهد گرفت، همه دوست دارن بهش خدمتی بکنن دیگه، شما که همه جا باهاش نیستی، او ادب داره، او تواضع داره، لذا همه مرید بچهای شما هر کی یه خدمتی بهش خواهد کرد. یکی میگه بیا من عزیزم بهت یه نکته یاد بدم، یکی میگه بیا من تو رو برسونم، یکی میگه بیا من تو رو به یک معامله خوب راهنمایی بکنم. کافی این فرو افتادگی رو بهش یاد بدیم،
چون پشتوانه رو داره.
بله، انگار همه پدرهای او هستن، همه دلسوزهای او خواهند بود. خب پس اون نکته‌ای که فرمودید که بعضی وقتا بعضیا خیلی حالا تعبیر راحتش میگه قدن،
آره قدن،
قدن نمیپذیرن، یا گارد میگیرن، یا تعیین میکنن از کی چی بپذیرن. پیامبر اکرم به اطرافیان خودشون گاهی میفرمودن یه چیزایی بگید ما استفاده کنیم، حالا به تعبیر امروز ما، و این موعظه ها رو دریافت میکردن. خب کسی در مقابل اون ساحت مقدس و بزرگ پیامبر حرفی برای گفتن نداشت.
اون حدیث معروف امام جواد که مؤمن محتاج سه تا خصلت توفیق از جانب خدا، و یکی از اون خصلت ها قبول از کسیه که اونو نصیحت میکنه، یعنی پذیرشه، به نظر من خیلی مهمه. ضمن اینکه اون غروری که شما اشاره کردید، من احساس میکنم چاشنی تفکر رو هم باید بیافزاییم در واقع، یعنی وقتی باید از شعورمون استفاده بکنیم، بشیم فکر کنیم ببینیم چیکار داریم میکنیم، چه مرده حلاجیم، کجا داریم میریم.
من یک مثالی بزنم در مقابل این فرمایش شما نیست، این یه حرف حسابیه که جواب نداره، یعنی من یه اضافه ای به فرمایش شما داشته باشم. چندی پیش آزاده از دایت الله العظما بهجت خاطراتی رو از عببیشون برای بنده نقل می‌فرمودن، و یکی از خاطراتی که محوری بود، یه شیوه زندگی عببیشون رو رضوان الله تعالی علیه مطرح می‌کردن، این بود که می‌فرمودن عببی ما همیشه برای ما قصه و داستان می‌گفتن، ما از قصه و داستان باید منظورشون رو متوجه می‌شد. می‌فرمودن ایشون به دلیل کهولت سن یه وضعیتی داشتن که من باید مدام نزدیک ایشون می بودم، تو یک اتاق زندگی می کردیم با هم که مراقب پدر باشم، زندگیمو وقف ایشون کرده بودم. بعد ایشون یه بار به من گفتش که مثلا حضرت آیت الله فلانی یک عالم بزرگوار رو نام بردن، ایشون انقدر حیا داشتن روشون نمی شد حتی پیش پسرشون پاشون رو دراز بکنن. آزادشون می فرمودن من متوجه شدم که داره به من میگه من روم نمیشه پیش تو راحت باشم، لذا یه پرده وسط اتاق کشیدم. میگفت این زندگی ما با این پدر بود. اون نکته ای که ما روزهای قبل یعنی جلسات قبل مطرح کردیم دوباره اینجا زنده میشه، به این بحث هم ارتباط پیدا میکنه. نمیگه پسرم برو بیرون، تو باید خودت بگیری از این حرف که اون فکری که فرمودید، خودت باید متوجه بشی که برو بیرون. این تربیت دینیه، بله. این اون گل خوشبویی است که از دیوار باغ آویزونه، از شاخسار درخت آویزونه، و ما از کنارش عبور میکنیم، یقه ما رو نمیگیره، های بیا من میخوام به دستی بگم. این اون روش است. پس اگر کسی خواست تو همین فضا تأثیر تربیتی بپذیره، آمادگی خودش باید بالا باشه، بعد البته آمادگیش بالا باشه که به اصطلاح هر بویی رو استشمام نکنه، از هر چیزی تأثیر نپذیره. دو تا پسر هستن، دو تا دختر خانم هستن، میرن بیرون، این از کدوم صحنه ها تأثیر میپذیره، اون از کدوم صحنه ها. واقعا هر کسی مسئولیت خودش رو خبر داشته باشه. گستره تربیت پس وسیع شد، همه در حال تأثیرگذاری بر یکدیگر هستن. هر کسی لباس میپوشه میاد بیرون، بگه خب من حالا آثار تربیتی اینو چیکار کنم، آثار تأثیرهایی که رو دیگران میگذاره، یه وقتی این تأثیرات ماندگار شد،
همه باید خودشون مسئول بدونن.
بله، از اون طرف هم همه باید آمادگی داشته باشن که بهترین بو رو از محیط خودشون استشمام بکنن. یه عطر فروشی بود میگفتش که من مواظبم که هیچ وقت تو محیطی که بوی بد هست نرم، چون این شامم خراب میشه. یه این مهارت ها یه آقای موسیقیدانی هم بود، یه بار توی برنامه زنده تلویزیونی، استاد بزرگ موسیقی هستن، ازشون پرسیدن که موسیقی های صدا و سیما چجوریه، گفت من گوش نمیدم. مجری تلویزیون خیلی متعجب شد، ایشون هم از هنرمندها بودن، من البته این استاد بزرگوار رو توی دانشگاه هنر مکرر خدمتشون رسیده بودم، گفتن چرا گوش نمیدید؟ گفت خب گوشم خراب میشه، خیلی راحت نمیتونم هر چیزی رو گوش کنم، باید اون آوازها و
تو فضای خودش در واقع بود.
بله، این که فضای تربیتی فضای گسترده است، هم همه مواظب باشن چه تأثیر تربیتی رو دارن رو دیگران میگذارن، هم همه باید مواظب باشن چه تأثیر رو از دیگران میپذیرن.
حالا این وسط ملاک چیه و ما چی کار بکنیم که بهترین تأثیر رو بپذیریم، این خودش به نظر من یک بحث مفصل و جداگانه است. امیدوارم لذت برده باشید تا اینجا، خیلی استفاده کردیم از مباحث ارزنده و کاربردی و شیرین و کلیدی آجای پناهیان. برنامه سمت خدا رو دارید تماشا میکنید، از تهران شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه. خواهش میکنم با تلفن‌های روابط عمومی شبکه 3 تماس بگیرید، نظر انتقاد و پیشنهاد خودتون رو مطرح بکنید، خوشحال میشیم که نظر شما رو داشته باشیم، خیلی برامون مسئله مهمه. اما خواهش میکنم یک میان برنامه ببینید، برمیگردیم. دلم میخواد پیرامون مهمترین ویژگی تربیت دینی که همون رعایت استقلال فردی افراد هست که در هفته‌های گذشته بهش اشاره کردیم بپردازیم و راجع به راهکارهای این مسئله که چیکار بکنیم استقلال افراد رعایت بشه. یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود. بله، برگشتیم خدمتتون. سمت خدا رو تماشا میکنید، خواهش میکنم تا پایان برنامه نگاه مهربونتون رو از ما دریغ نکنید. تا جای پناهیان مهمان برنامه امروز هستن، داریم راجع به تربیت دینی صحبت میکنیم. یکی از مهمترین ویژگی های تربیت دینی گفتیم رعایت استقلال فردی اون شخصیه که داره توسط مربی تربیت میشه. گفتیم که چی کار بکنیم این آدم رو پای خودش بیسته، خودش رو باور داشته باشه. یادم میاد شما راهکاری پیشنهاد دادین و اونم این بود که از تشویق ها و تنبیه هامون کم بکنیم و یک انتقادی هم داشتید نسبت به این تشویق ها و تنبیه ها. بحث ناتموم مونده، دارم میخواد که امروز ادامه بدیم.
دائره تشویق و تنبیه تو زندگی های ما خیلی گسترده است. از اونجایی که فرد وارد اداره میشه، یک کارت ساعت زنی میگذارن جلوش، میگن هر تأخیر شما یه تنبیهی داره، حقوقت کم میشه. هر نمیدونم اضافه کاری شما یه تشویق داره و حقوق شما افزایش خواهد یافت گرفته، تا اونجایی که محصل تو مدرسه درس میخونه و برای هر مقداری که میآموزه یه تشویقی به نام نمره وجود داره که زیاد میشه، آثار حقوقی برش مترتب هست، تشویقهای دوباره اطرافیان، شخصیت دادن به فرد به خاطر این نمرش، و نمرش اگر کم بشه تنبیه‌های جانبی داره، او رو تحقیر میکنن. شما نگاه بکنید زندگی ما پر است از تشویق ها و تنبیه ها. اکثر قوانین و آیین نامه ها هم میخوان مدیریت بکنن این تشویق ها و تنبیه ها رو. هر چه زندگی انسان بیشتر در حصار این قانون ها و تشویق ها و تنبیه ها اسیر باشه، از شخصیت انسان خوبی ها و فضائلش کاسته میشه، انسان بیشتر وابسته میشه به دیگران. معلومه که اگر کسی با اراده خودش شب بیدار شد از خواب، بهتر از اون کسی که با ساعت شمات دار و احیانا یک کاسه آب بخواد بیدار بشه. ببینید چقدر این دوتا فضا متفاوته. ما کلن باید از این تشویق ها کم بکنیم. قانونمند زندگی کردن خوب است، اما زیاد قانون داشتن خوب نیست. چرا این خودش به خاطر اون ویژگی های اخلاقی و شخصیتی اینجوری نباشه؟ خیلی هم میگن این قانون ها و ضابطه ها و تشویق ها و تنبیه ها برای اینه که طرف رو عادتش بدیم. واقعا نتیجه رو داده؟ کسی رفته آمار بگیره ببینه حالا ما این همه از کارت ساعت زنی و نمره و اینا استفاده کردیم، بچه ها دیگه همش دیگه بدون نمره و کارت ساعت زنی و اینا خوب میرن سر کار، خوب درس میخونن و روی پای خودشون ایستادن، یا همه خوب رفتار کردن رو خودشون هم واگذار کردن، تنبلی کردن، واگذار کردن به این اهرم ها. بحث فقط مربی که نیست، بحث زندگی ماست که داره با ما این گونه رفتار میکنه. شما مطمئن باشید در جامعه مهدوی ما جامعه کم قانونی خواهیم داشت، منتها به یک شیوه خاصی باید قانون طراحی بشه. از کوپن قانون نباید زیاد استفاده کرد، هی قانون بذار، هی پلیس بگذار، هی نمیدونم امضاهای عقدنامه رو افزایش بده، طلاق هم آمارش میره بالا، تخطی از قانون هم میره بالا. ما هدفمون نیست که قانون من زندگی کنیم، یادمون باشه ما هدفمون اینه که خوب زندگی کنیم و قانون ها دارن تشویق ها و تنبیه ها رو مدیریت میکنن. کسی میخواد توی محیط کار کوچیک سعی کنه کمترین قانون رو استفاده کنه، اسراف نکنه در قانون. من دیگه از اساس بحث شروع کردم که حالا خانواده های محترم، معلم ها خصوصا اینها رو دقت کنن. بعضی وقتا معلم با دانش آموز خودش مطرح بکنه، تو مدرسه ها درس هایی داشته باشن، بگن بچه ها این درس نمره نداره، هر کسی خودشه. ما یه زمانی فوتبال بازی میکردیم، دوران من راهنمایی یادم هست، دم دروازه که میرسیدیم با توپ میخواستیم بزنیم، از اون عقب داد میزنن آقا خودتی ها خودتی ها، یعنی منتظر نباش به کسی پاس بدی، دیگه این گله رو بزن دیگه، میتونی بزن. کلمه خودتی خودتی از اون زمان من یادمه. واقعا تو زندگی همینه، پیامبر اکرم آمده است به ما بگه خودتی برو. حالا یه حمایت هایی هست، یه هدایت هایی هست، ولی ما بدجوری همدیگر رو اسیر میکنیم. برای همه چیز تشویق و تنبیه وجود داره. یه دفعه خدا این وسط میاد چهار تا دستور به ما میده، با اون تشویق و تنبیه های اندک، نسیه، پنهان، پیچیده، تنها میمونه، دستوراتش اجرا نمیشه. ولی ما آدمای زیاد بدی نیستیم، ما خدا رو قبول داریم. چرا نماز رو کاهلی میکنیم؟ چون فقط این نمازی که نه تشویق داره نه تنبیه، بقیه چیزا تشویق و تنبیه داره، اون وقت سخته که نماز بخونیم.
چون من یادم میاد دوران دبیرستان کلاس فیزیکمون بود، معلممون خیلی استاد خیلی خوبی بود، ولی یه مقداری سن و سالی ازش گذشته بود، بازنشسته شد، دوباره دعوت به کار شده بود. اومد تو کلاس، دید بچه‌ها ته کلاس شیطنت میکنن. هیچ وقت یادم نمیره، یعنی همین در تایید و فرمایش شد شما. برگشت گفت نه من نه حضور غیاب میکنم، نه اگر غایب باشید نمرتون کم میکنم، هیچ. میخواهید بخندید، برید تو حیاط فوتبال بازی کنید. ما اینجا اومدیم درس بخونیم، درس بدیم. خدا میدونه تا آخر سال هیچ کدوم از این بچه‌ها نه تنها که حرف نزدن، هیچی، غیبت هم حتی نکردن. اگه تو کلاس‌های دیگه حاضر نمی‌شدن، تو این کلاس حاضر می‌شدن.
خب این معلم ببینید حتما استعدادهای تو خودش میدیده، ارزش‌های تو خودش میدیده و مطمئن بوده که این بچه‌ها هم یه استعدادها و ارزش‌هایی دارن، میتونن اینا رو بگیرن. به اونها تکیه کرده، به تشویق و تنبیه تکیه نکرده. اینجاست که مربیان جامعه باید افراد ارزشمندی باشن. پیامبران الهی، امامان ما از بهترین افراد انتخاب میشن به همین دلیل. حالا ما میایم تو محیط خونه این تشویق و تنبیه رو یه مقدار کاربردی تر بکنیم. من پیشنهادم این هستش که مادرها و پدرها همیشه با محبت، همیشه دستشون پر از هدیه، همیشه آمادگی داشته باشن برای اینکه برای بچه‌هاشون نمیدونم حالا هدیه‌ای تهیه بکنن، بالاخره اثبات بکنن اون چیزی که باید و یه ذهنیت منفی پیش نیاد، اطمینان خاطر از خودشون به یکدیگر بدن. حالا بحث پدر مادر نسبت به فرزند هم نیست، همه اعضای خانواده. و اینها هنگام خطا یا هنگام کار خوب به تنبیه های فوری رو نیارن، یعنی تا کار بدی کسی انجام داد زود زبان سرزنش باز نکنن،
یعنی خرجش نکنن.
بله، اینو زود این کار نکنن. بچه مطمئن باشه اگه خطا کرد ممکنه یه حرفی بهش بزنن، ولی این سه چهار روز بعد خواهد بود. این فرصت به اون آنی که باید در درون فرد باشه و رشد بکنه، این فرصت دادن و فضا دادن و اکسیژن دادن به اون نهالی که باید رشد بکنه. یکم به خودش مهلت بدیم. اگه خواستیم یه جایی نصیحتش بکنیم، میفرماید مقابل جمع نباشه که سرزنش به حساب نیاد، سرزنش فشارش خیلی زیاده. اگه خواستیم نصیحت بکنیم، از منطق استفاده بکنیم، از مثلا تحقیر و اینها کمتر استفاده کنیم. یا مثلا اگر کسی کار خوبی هم انجام داد، بله خیلی عالی، بی بیشتر نریم جلو. ما به همین دلیلی که ایشون فرزندمونه قربون صدقهش بریم. حالا چرا نگر داریم قربون صدقه رو خصاصت به خرج بدیم، بذار این یه نمره بیار و وقت بگم فدات شم. خب همینجوری هم معمولی بگیم فدات شم. ببینید اینه ها، یعنی ما گاهی از اوقات میبینیم تو بعضی از خانواده ها رعایت میکنن، تنبیه بد ندارن ولی تشویق بد دارن، بد جوری تشویق میکنن. کودک 3-4 ساله رو اگه یه کار قشنگی انجام داد تشویق زیاد بکنید، دفعه بعد خودش رو تکرار میکنه، خلاقیت جدید نشون نمیده، دوباره میره ادای همون حرف قبلیه رو در میاره، مامانه اونجوری تشویقش بکنه. جلو خلاقیتش رو گرفتی،
نکته ظریفیه،
چون شما زیاد تشویق کردی. رهاش کن بذار، بله آره حرف قشنگی بود، میبریمش جلو این و اون، بله این کارو کرده، این حرفو زد، اون حرفو زد. بچه هم این تشویقا شیرینه، میگه من چیکار کنم دوباره اون پیش بیاد. اصلا گیج میشه بچه، نمیتونم دقیقا اونو تکرار کنه، دنبال اون تکرار گذشته میگرده، هم خوب پیداش نمی کنه، گنگ میشه، هم خلاقیت ادامه پیدا نمی کنه. بگذاریم خلاقیت ادامه پیدا بکنه. مهمان آمده خونه، مهمان کودک رو باید نوازش کنه، باید مهربانی کنه، منتظر شنیدن نمره هاش نباشه. من دیدم بعضی از خانواده ها تهدید میکنن بگم نمره هات کم شده، به عموت به دایت بگم تنبیه ها به کار گرفته میشه، بگم نمرت خوب شده دایت تشویقت بکنه، اینا چقدر ایشون نمرش خوب. نه ایشون اسمش حسنه، اسمش حسینه، یه پسر گل، یه نگاه کن همینجوری دوستش داشته باش. دقیق فرمودید به خودش شخصیت بدیم،
چون اگه هم از دست بره بعدن دچار سرشکستگی میشه، همه چیشو از دست میده دیگه واقعا.
بله، این که ما به بچه خودمون بگیم تو یک انسان بالغی هستی، ببینید این آزادی رو، این استقلال رو در دین از چه سنی میدن به افراد؟ ما باورمون نمیاد. از 14 سالگی شما در مقام مشورت باید قرار بگیری با بچه. ما 14 سال 15 سال دیگه بچه بچه میدونیم، مثل قنداقی ها که باید خوشکترشون بکنیم و نمیدونم حسابی کنترلشون بکنیم. ما اصلا باور نمیکنیم، من بچه 15 سال مستقله. تشویق ها و تنبیه ها رو تو محیط خونه، تو محیط بیرون داشته باشیم. تو محیط بیرون هم مثلا یک کسی رو ازش بدی دیدیم، در مقام تربیتش قرار گرفتیم، زود مجازاتش نکنیم، بهش یه جوری منتقل بکنیم، مثل همون داستان گفتن آیه بهجت، که اصلا عادت بدیم همه رو فیلم هاشو تو تلویزیون بسازن. من دست کارگردانانی رو میبوسم که بیان یکی دو سه تا خانواده و همکار و اینا اینجوری نشون بدن که این آقای مذهبیه صریح نصیحت نمیکنه، بعد دیگران کم کم متوجه میشن که این بار عادی ترین رفتارهای خودش داره به ما نشون میده که چی کار باید بکنم. گاهی یه لطیفه میگه، خیلی ربطش ضعیف، چون میدونید تو مسئله تربیت ما تربیت فکری هم داریم، غیر از تربیت روحی و رفتاری تربیت فکری داریم. یکی از نکاتی که تو تربیت فکری هست اینه که صریح نگو، بذار خودش بگیره. کلیدی ترین مباحث تو قرآن مثل ولایت صریح گفته نشده. بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که بنا بود بگو. آقا خب بگو، خدا خودت بگو، اسم امیرالمومنین، اسم خیلی از انبیاء الهی تو قرآن اومده، خب اسم علی ابن ابی طالب اشکالی نداره بیاد. نه، خودش باید بفهمه. این تربیت تو ادبیات ما، ابیات زیادی هست که دین ما اهل اشاره است. تصریح میکنی استقلالشو گرفتی، تکونش میده، آقا تو حالیته باید این کارو بکنی، این دیگه هیچ وقت حالیش نمیشه، اصلا نمیخواد دیگه حالیش بشه.
اصلا الان همه همجوری بار اومدیم، اونجا فکر میکنم
نه، فضا رو باید عوض کرد، فضا باید کاملا عوض بشه. همه با کنایه، خب البته مردم خیلی وقتا نیشاشونو با کنایه میزنن، خب اون دیگه حالا بعد این بالاخره روشه که داره استفاده میشه، ولی ما بیایم هی فاصله ها رو زیادتر بکنیم. اینجا من باید یک فارقی رو مطرح بکنم. یک کمی فضایی که من دارم ترسیم میکنم فضای آرامش بخشیه، فضای حالا به تعابیر غلطش مدرنیه، فضای شیکیه. من یه جاهایی اینو گفتم، میگن چقدر حاجی آقا شما بالا شهری صحبت میکنی و مثلا، یا یه فضای کمی تا قسمتی نیمه غربی.
خب
چون غربی ها هم تو اون فرهنگشون جا انداختن که آقا به کار همدیگه کار نداشته باشید، فضولی نکنید. من میخوام بگم این حرفایی که من زدم، اون ترسیمی که ما داریم میکنیم با اون چه فرقی میکنه؟ اونجا که از یه آدم متدین آدم فرار میکنه، میگه آقا با اینا خوب همسایه بشیم. الان شما میخواید بفهمید توی تهران بچه مذهبی ها نمره خوبی دارن در رفتارشون با دیگران، برید تو بنگاه بگید یه بچه مذهبی هست خونه اجاره میخواد، میگه آقا بعضی ها خونهشون نمیدن مذهبی، میخوان راحت باشن. این البته ممکنه بعضی ها واقعا میخواد رفتارهای بدی داشته باشه،
راحتی چی باشه دیگه،
بله میدونه بچه مذهبی تحمل نمیکنه، ولی بعضی هم تلقیشون اینه که بچه مذهبی میکنن. حالا ما چجوری باید درستش بکنیم این رو که من دخالت بیجا یا مثلا تنبیه بیجا نداشته باشم، تشویق بیجا نداشته باشم به کار کسی، کار نداشته باشم به صورت غلط کلمه، و بعد اون مهر و محبت و عطوفت و این چیزا هم باشه، باید چیکار کنم؟ همسایه شدم، به همسایه ها مهمونی بدم، همسایه شدم دلجویی کنم. چنیدم اون دفعه بچه‌تون رو برده بودید دکتر، وایسین دو دقیقه ازش بپرسین خوب شد بچه‌تون، میخواید من یه مثلا شماره پزشکی هست به شما بدم، پزشک خوبیه. یه ماه بعدم دیدیم حالا بچه‌تون چطوره؟ اینا که میتونیم بگیم که آ یادش نرفته.
یه نون بربری ها هم خیلی اتفاقات میفته، بخاطر همون یه نون بربری انقدر الفت ایجاد میکنه، انقدر مهربانی.
ما یه معلمی داشتیم یه زمانی، من میشه یه درد دلی کردم، حالا دردهای دانش آموزی خیلی دردهای مختصری هم هست، خدا آدم جدی نمیگیره ولی همون لحظه داغ میشه و میگه. ایشون سال بعد توی اردوی منو دید، گفت راستی اون مشکلی که فکر کردی، من خودم یادم رفته بود اون مشکل، اون مشکل حل شد. نمیدونید من چه احساسی پیدا کردم که این چقدر متوجهه. خب این توجه باشه، این دلسوزی باشه، واقعا هم باشه، نه فقط جستشو بیاییم با یه لبخند که البته اونم کم داریم، عداشو فقط در بیاریم به صورت ظاهری، و بعد در کنارش این عدم دخالت رو داشته باشیم، عدم دخالت های بیجا. ما البته بعدا باید جای امر به معروف و نهی از منکر رو در این فضا باید اینو بعدا در این فضا ترسیم بکنیم، ولی من فکر میکنم که جا انداختن این فضا در رفتار و در فضای عمومی جامعه یکمی طول میکشه، باید این رو دقیق تر اجرا کنیم. منتها یه تذکر خیلی مهم هست،
میخوایم دو تذکر بذاریم بعد از اینکه دوستانمون یک میان برنامه دیدن.
بله
بسیار خوب، سری میزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، برمیگردیم انشالله با بخش پایانی برنامه سمت خدا در کنار حاجای پناهیان همراه شما هستیم. بله اینجا سمت خداست، انشالله خدا سایه سرتون باشه. با آقای پناهیان گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای تذکر مهم می‌خواستید بدید که دیگه،
خب چون شما تأخیر انداختید تذکر، من یه خاطره یادم اومد.
خیلی خوب کردین، بهتر. بله بفرمایید. بله
من این بحث رو یه جایی مطرح می‌کردم، یه جوانی گفتش که من یه بار توی مینیبوسی سوار بودم همراه همسر خودم که تازه ازدواج کرده بودیم، بعد یه روحانی که یه رفاقتی باهاش داشتیم دیدم و خیلی علاقمند بودم باهاش صحبت کنم و مثلا آشنایی قدیمی داشتیم، میگه برگشتم تکیه دادم به صندلی خانممون و با ایشون شروع کردم صحبت کردن. ایشون وسط های صحبت گفت راستی شما ازدواج کردی؟ گفتم بله ازدواج کردم. گفت خب بله. بعد ادامه دادیم، هیچ ربطی نداشت به این سوال، یعنی این سوال ربطی به بحثمون نداشت. من بعدن فکر کردم که حالا چرا وسط شبی از من پرسید ازدواج کردی؟ با خانمم مشورت میکردم، با او در مورد او صحبت میکردیم که دیدی چه روحانی خوبی بود و اینها، ولی نمیدونم چه این سوال بی ربطو کرد. بعد فکر کردیم ببین به این نتیجه رسیدیم نیست ما تکیه دادیم و نزدیک بودیم با خانممون. این گفته خب ازدواج کردی، خب حتما چون خانومشه دیگه. این یه برخورد قشنگ و میگفت اصلا اون توش 30 تا نهی از منکر بود که تو باید تو ماشین مواظب باشی، که مثلا رفتارت رو مواظب باشی. چقدر قشنگ میگفت این خاطره 20 ساله حالا چقدر کمتر تو ذهن من مونده از اون لحظه. این اون فاصله هست، ولی فاصله ای که توش تاثیرگذاری هم هست دا اونتا بسیار زیبا و قشنگ. این هنر رو باید بین خودمون به عنوان یک ادبی جاری بکنیم. تذکری که میخواستم عرض بکنم اینه که تا ما میگیم که بیا تشویق و تنبیه ها رو زیادش نکنیم، فوریش نکنیم، سختش نکنیم، محاصره نکنیم افراد رو با تشویق و تنبیه، همه یاد امور دینی میفتن. میگن راست میگه، تو به نماز من کاری نداشته باش، در حالی که بنده این رو دارم عرض میکنم بیوقت این حرفای ما موجب تضعیف دین نشه. تو همه زندگی ما تشویق و تنبیه های سخت و سختگیرانه داریم، همچنین که به دین میرسیم میخواییم شل رفتار بکنیم. همه باید با هم باشه. اگر ما میخواییم رفتارمون رو در ارتباط با فرزندمون برای نماز سهلگیرانه اونجوری که اسلام گفته برخورد بکنیم، مثلا تلخ او رو صبح برای نماز بیدار نکنیم، شیرین بیدار کنیم که خاطره خوشی از این بیدار کردن هم در ذهن بچه باقی بمونه. خب همینجوری هم سر درس باش برخورد کنیم، کنکور هم قبول نشد همینجوری برخورد کنیم که اگه یه صبح برای نماز بیدار نشد میگیم خب خواب موندی اشکال نداره جبران میکنیم. جاهای دیگه که بچه وقت نگه بابا اون چیزی که مهمه تو زندگی درسه، دیدی مامان بابا چجوری سر درس با من سخت برخورد میکنن، یقه منو گرفتن. نماز مهم نیست، دیدی چقدر راحت برخورد میکنن. دوگانه رفتار نکنیم توی جامعه هم نسبت به ارزش‌ها، نسبت به عموم ارزش‌های انسانی، نه فقط ارزش‌های دینی، بیایم یه تعادلی رو برقرار بکنیم. در واقع این تذکر با اون تذکر قبلی دوتا شد. یکی این که این نوع از برخورد در فضای تربیت دینی که تشویق و تنبیه درش کم باشه، که جزئیاتش خیلی زیاده، حالا بعضیش رو اشاره کردیم، یه شباهتی بین فرهنگ دینی با فرهنگ غربی ایجاد می‌کنه. به تفاوتش متوجه باشیم. اونجا کسی به کسی کار نداره، اگر مردم مرد که به جهنم مرد، اما اینجا با هزار ترفند قرابت دلسوزی وجود داره، همکاری وجود داره و همون داستانهای از دای بهجت که تو داستانهاش پیغام میده قشنگ، اصلا خودشو
لطافت باید باشه دیگه.
این ارتباط و دلسوزی هست اونجا، این اساسش نیست. و تذکر دوم این که یه وقت در ارتباط با دین بیایم بی خیال بشیم، در ارتباط با دنیا سختگیرانه برخورد بکنین، اینم یه جوری لطمه زدن به دینه. نماز جماعت تو اداره اجباری نباید باشه، قطعا کارت سرزنی هم دمه در نباشه. حالا این رو البته باید بهش رسید کم کم توی فضای قشنگ.
اون اثرش هم نداره دیگه. یعنی من فکر میکنم بچه‌ای که به خاطر نمره فقط درس بخونه از اون درس چیزی متوجه نمیشه. آموزش ضمن خدمت برای کارمندا میذارن توی پرونده‌شون، در واقع این درج میشه، اینا فقط برای اینکه حاضر باشن اونجا حضور پیدا میکنن، شاید متوجه اون چیزایی که باید یاد بگیرن نباشن. اینا همش اثرات منفی این کاره. خیلی بحث خوبی شد آقای پناهیان، خیلی استفاده کردیم، حتما دوستان عزیزمون هم استفاده کردن. بله فرصت تمامه، فقط ان شاءالله چون هفته آینده خدمتتون ان شاءالله خواهیم بود، نزدیک نیمه شعبان هستیم، دلم میخواد که راجع به تربیت دینی در جامعه مهدوی صحبت بکنیم. اگر
هم دلمون میخواد.
بله خیلی خوب، انشالله این بشارت رو میدیم، بوده ساجه هم دلشون میخواد. خیلی خوب، چی از این بهتر. انشالله مثل هر روز خدا سایه سرتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه، با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا حتما تماس بگیرید. خوشحال میشیم صدای گرم شما رو بشنویم، نظر شما رو داشته باشیم تا برنامه تقدیم حضورتون بشه که شما میخواید. فردا و پس فردا برنامه نخواهیم داشت. ان شاء الله شنبه حاج آقای رنجبر مهمان برنامه سمت خدا خواهند. حاج آخر برنامه رو دعا
ان شاء الله خداوند متعال اون لحظه هایی که آزادیم و تحت تاثیر کسی نیستیم و خودمون باید تصمیم بگیریم، تصمیمای خوبی رو به قلب ما الهام بکنه.
تا سلامی دوباره و تا دیداری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند پشت و پناه باشه. خدا نگهد.
خداوند خوب به یاد داری و من آینده را میگویم که بر تو گذشته است و من از آنگاه رستاخیز بودنگاه و من و مردمانی که شایست و ناشایست در دیدت بودیم و مردمان دیده ما که شایسته نبودن دیدارت را. خداوند خداوند آه از آن لحظه که گفتی یک به یک بخوان نامه هامان را خط خط به خط و محاسبه من خواندی بر خیش من خیش را. و چه سخت آن نظاره من بر و با آن که مرا کافی خواندی برای محاسبه من. خداوند چه ناکافی نمودم آن روز من برای که تو از سمت خود انسان روان کرده و من کم از انسان بازگشته به سمت تو. خداوند هنوز هم خوب به یاد داری آینده را، رستاخیز را و من هنوز هم نه. خداوند نزدیک تر است.